تو خودت چند باش که این آجان رو شما کرد.
تا حالا وزیر نبودن ولی در اون جایی که بودند درست کار کردند.
روایتی دیگر از شهادت. تهران میدان شهادت.
همیشه با عشق پاسدار بودم، ولی اون روز توی خونه دکتر عباسپور بارها دلم ریخت. وقتی به چشمای زن و بچهش نگاه می کردم، زن و بچهی که هنوز نمی دونستن سایه سرشون مرد خونهشون تو اون حادثه. هر کی ما پاسدارا رو می بینه خیال می کنه فقط کارمون محافظت از آدمای مهمه. آره اینم هست، ولی یه پاسدار واقعی کسیه که از قلب آدمای مهم پاسداری میکنه. اون روز من داشتم از قلب شهید. چرا اون روز این کلمه تو ذهنم نمیگنجید؟ دکتر نمیخواست ما اونجا باشیم مثل بقیه مردای کابینه، اما ما میخواستیم باشیم. چرا اون روز من باورم نمیشد دیگه هر روز صبح قرار نیست دکتر رو ببینم؟ وظیفه من اون روز این بود که نذارم خانواده دکتر بفهمن که ترور. وای از این کلمه. خانم آقای عباسپور رفت سمت رادیو، منم رفتم سمت رادیو. میخواست رادیو رو روشن کنه، نذاشتم. گفتم خانم اجازه بدید دکتر برگردن. از نگاهش که آروم خیره شد به کنج اتاق خوندم که فهمیده که آماده بوده برای این خبر، که شاید. هیچ کدوممون نفهمیدیم اون روز چطور گذشت. شهید آروم این پاسدار، شهید عباسپور.
حسین عباسپور هستم، فرزند شهید عباسپور. از نظر من ترور حذف فیزیکی افرادی هست که با بحث و به صورت شفاهی نمیتونن اونها رو متقاعد کنن که به نظرات اینها در واقع توجه کنن و توانایی این که نظرات خودشون رو با بحث و تبادل نظر به نتیجه برسونن رو میارن به حذف فیزیکی و با بمب و کشتن این کار رو انجام میدن. 43 سالمه، لیسانس علوم سیاسی از دانشگاه تهران دارم، فوق لیسانس مدیریت منابع انسانی از دانشگاه تهران شمال دارم، دانشگاه آزاد، دانشجوی دکترای مدیریت دولتی در گرایش تصمیم گیری و خط مشق گذاری هستم، واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد. سال 91 استخدام وزارت نیرو شدم، قسمت مدیریت برنامه‌ریزی برای وزیر تو دفتر وزیر مشغول هستیم.
در خصوص پدرتون برام صحبت کنید.
میدونم که ایشون خیلی خوش‌تیپ بودن اون موقع و خیلی به خودشون میرسیدن و اینکه خیلی منظم و دقیق بودن، یادداشت روزانه داشتن، خیلی منظم و دقیق بودن توی کاراش.
حسن عباسپور تهرانی فرد متولد سال 1323 بود. عباسپور بعد از گرفتن مدرک دیپلم بلافاصله وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد و در سال 1346 مدرک کارشناسی ارشد رو در رشته الکترومکانیک گرفت و چون از دانشجویان ممتاز بود، همون سال در دانشگاه شریف به عنوان مدرس کارهای آزمایشگاهی مشغول تدریس شد. عباسپور برای تحصیل در مقطع دکترا راهی انگلستان شد و در دانشگاه لندن تحقیقات بی‌نظیری در زمینه برنامه‌ریزی انرژی و مدیریت اون انجام داد. این شهید بزرگوار بعد از تحصیل در مقطع دکترا علارغم داشتن پیشنهاد کارهای متعدد در لندن اونجا نموند و به سرزمین خود برگشت تا بتونه در خاک خودش خدمت کنه و آموخته‌هاش رو به دیگران انتقال بده. بعد از بازگشت به ایران به تدریس در دانشگاه شریف مشغول شد. بعد از استعفای دولت موقت و با فرمان شورای انقلاب، دکتر حسن عباسپور در آبان 1358 به سمت وزارت نیرو منصوب شد.
حالا بهتون گفتن که چقدر شبیه پدرتون هستین؟
خب اون افرادی که با پدر کار میکنن و پدر میشناختن، بله، اونها هر وقت میبینن میگن که شما خیلی شبیه پدر هستید و اینها. من علوم سیاسی که میخوندم دانشگاه تهران، دکتر زیبا کلام استاد من بودن، اونجا به من میگفتن پسر حسن. اصلا میخواستن سر کلاس یا جاهای دیگه صدا کنن، نمیگفتن مثلا عباس پور، یا تو راه رو که صدا میکردن میگفتن پسر حسن، چون مثلا ایشون میگفتن شما خیلی شبیه پدرتون هستید و اینها.
خودتون چقدر شبیه پدرتون هستین؟ یعنی از لحاظ خلق و خو رفتار چقدر شبیه پدر میکنی خودتون؟
خیلی سرکرم ایشون بشناسم، ولی وقتی شما ناشناخته هستین، یه فرد معمولی تو جامعه هستین، خب با شما مثل بقیه رفتار میشه، مثل بقیه آدمای معمولی، همه با هم خیلی خودمونی و راحت و اینجور برخورد. اما وقتی متوجه میشن، خب الان که مد شده میگن آقازاده هستین و نمیدونم آقازادگی و این چیزا، من والا هیچ وقت احساس نکردم آقازاده هستم.
اگر من شرافت داشتم با نون حلال تو رو بزرگ کردم، من آقام تو آقازاده، اگر نه من آقام تو آقازاده.
گفتگوی صمیمانه با فرزندان شهدا.
ما آقازاده بودیم و مردم از ما انتظار آقایی داشتن، انتظار داشتن که ما از عرف جامعه منزه‌تر تو همه شرایط حرکت.
کاری از گروه تهران و رویدادهای رادیو تهران. موج اف ام ردیف 94، جمعه ها ساعت 19، تکرار پنج شنبه ساعت 14.
ترور بدترین روش رسیدن به هدف.
یادمان شهدای ترور، تهران، میدان شهدا.
میگم شهدا سیرشون متفاوت بود با چیزایی که الان خب میشنویم از آقایون و اینا. الان اکثرا میگن دو تابعیتی و اینا. اصلا خب پدر اون موقع بهش گفتن انگلستان بمون، ما به همه امکانات میدیم، همینجا بمون، همینجا باید برای ما کار کنیشون. گفت من قبول نمیکنم. یا مثلا دکتر جاسمی، من میدونم پسرشون رو مثلا انگلستان به دنیا بیارن، گفتن نه برین حتما تهران به دنیا بیارین، نمیخواستن مثلا اونجا به دنیا بیاد بچه‌ش. اصلا همه چی عوض شده. الان جوری شده که خب هم مسئولین به فکر این هستن که حالا نه که همشون، من همه رو اطلاعی ندارم راجع به همه صحبت کنم، غیبتشون هم نمیکنم، ولی خب اکثرا دو دوست دارن یه تابعیت دیگه هم داشته باشن، یا اصلا جوری شده که عادی شده داشتن تابعیت ثانویه یه چیز عادیه. تو جمهوری اسلامی به نظر من کار درستی هم میکنن که میگن که کسی که میخوایم بهش مسئولیت بدیم حتما تابع ایران باشه، اصلا جای دیگه حالا تابعیت نشده باشه، بتونن روش در واقع کنترل داشته باشن، بتونن بدونن که این خیانت در امانت نمیکنه حداقل. یا مثلا مسئولیت اگه قبول میکنه وقتی که مستعفی میشه و از اون مسئولیت جدا میشه، حداقل یک سال بدونن که مثلا در کنارشون هست، اطلاعاتی که داره رو مثلا نگر داره و مشکلی برای کشور پیش نیاد. ولی خب آقایون معمولا تا از کار برکنار میشن از ایران خارج میشن، یا مثلا مشکل کوچیکترین مشکلی که سیاسی پیش میاد از ایران میرن راحت پناهندگی میگیرن. سر قضایای 88 مثلا خب خیلی از ایران خارج شدن. به نظر من این رفتارو درست نیست.
خود شما آقازادگی رو چطور تعریف میکنید؟
برای کسی که داخل محیط هست، داخل این آقازادگی هست، خیلی کار سختیه. آقازاده وقتی توی جامعه‌ای هست که همه بهش میان رجوع میکنن، میگن آقا مشکل ما رو حل کن، شما مدام از طرف جامعه به اون طرف کشیده میشین که همه از شما کمک میخوان و حاضرن برای این کمکشون برای شما هزینه کنن، یا شما باید وارد این بازی بشین. اینها درد سرساز برای اون فردی که بالاخره اون ارتباطاتو داره و بهش میگن آقازاده. حالا مثلا یا پدرش وزیر بود، حالا ما پدرمون که 40 سال پیش شهید شدن، ولی به هر حال ما اون ارتباطاتو داریم، مخصوصا پدر من که خیلی از آقایونی که الان مسئولیت دارن یا از شاگردان پدر بودن، یا از همکاران پدر بودن، یا زمانی مشاور پدر بودن، یا خیلی ها مثلا با پدر کار کردن نیشناختن. خیلی این کار سختیه که بتونیم جدا کنیم این مسئله رو. بعد بگیم که آقازاده ها مثلا باید چه جوری باشن یا چه کاری نباید بکنن یا چه کاری باید بکنن. آیا مثلا اون کسی که میگه آقازاده این کارو انجام میده کار غلطی، آیا خودش اگه توی اون موقعیت قرار بگیره چیکار میکنه؟ این یه خورده قضاوت سخته، نمیشه اینو گفت. البته من تایید نمیکنم اینو.
فکر پژوهشی این مهره نخبه و مهمه بعد از انقلاب باعث ایجاد تحول بزرگی در وزارت نیرو شد. دانشگاه آب و برق یکی از مراکز مهمی بود که توسط عباسپور افتتاح شد و تونست مهندسان و پژوهشگران زیادی رو در صنعت آب و برق تربیت کنه. از سال 1358 تا 1359، یعنی بعد از حدود یک سال از وزارت ایشون، وزارتخونه تونست با رشد 7.6% انرژی تولید شده توسط نیروگاه ها رو به 155.5 میلیون کیلووات برسونه. قبل از وزارت شهید حسن عباسپور حتی ساده ترین وسایل از خارج کشور وارد می شد، در صورتی که در ظرف یک سال و اندی وزارت ایشون لوازم و قطعات یدکی کوچک و بزرگی در کارگاه های وزارت نیرو به وسیله کارگران و تکنسین های وزارتخونه ساخته شد و با کیفیت بهتر و هزینه بسیار کمتر مورد بهره برداری قرار گرفتن.
بشنویم قسمتی از گفتگوی شهید عباسپور رو در دیدار با مردم شهر قزوین که همراه رئیس جمهور وقت در مسجد جامع عتیق قزوین حضور دارن. البته رئیس جمهور در حال سخنرانی هستن و آقای وزیر و همراه خبرنگار پشت به جمعیت روی پشت بام ضلع شرقی مسجد در حال مصاحبه هستن که در خصوص کمبود آب در شهر قزوین هست. صدایی که میشنوید متعلق به سال 60 یا 59 میتونه باشه.
آقای وزیر نیرو، شما که در این سفر به قزوین ریاست جمهوری رو همراهی میکردید و فکر میکنم یکی از مسئله که دقیقا به شما مربوط هست مسئله کمبود آب در شهر قزوین هست، بنابراین شما در این زمینه چه توضیحی دارید بدید و به طور کلی چه اقداماتی برای رفع کمبود آب در منطقه قزوین به عمل آوردید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در رابطه با مسئله کمبود آب به خصوص بود که همراه ریاست جمهور به قزوین اومدیم. آب در این منطقه کم هست، آب زیرزمینی و آب سطحی. در رابطه با این مسئله راه حلی که ما پیدا کردیم در کوتاه مدت بهره‌وری بیشتر از آب‌های موجود هست، یعنی کاشت احتمالاً زمین ها با محصولی که کمتر آب میخواد، با راندمان بیشتر از چاه ها بهره برداری کردن، جلوگیری از هدر رفتن آب. متاسفانه چاه های زیادی زده میشه در حالی که مکرر گفته شده به وسیله مسئولین که آب زیرزمینی منطقه محدود هست، بنابراین تعداد زیادتری چاه زدن درسته و آب بیشتری ممکنه برای مدت کوتاهی بیرون کشیده بشه، ولی در دراز مدت و به زودی منجر میشه به خشک شدن تمام چاه ها. این هست که حقیقتاً چاه هایی که زده میشه و به آب میرسه و فعلا علی ظاهر باعث خوشحالی میشه، اینها راه حل اساسی نیست و حتی چاه های غیر مجازی هم که تا الان زده شده باید متوقف بشه.
پس فکر کنید که در آینده به این صورت ما مشکلی برای قزوین نداشته باشیم؟
به مقدار بسیار زیادی حل میشه. البته هنوز میمونه یه مقدار زمینی که اگر آب میداشت میتونه زیر کشت بره، ولی به علت این محدودیت ها نهایتا هم به طور کامل نمیشه زمین ها رو زیر کشت برد، ولی برصورت به طور عمده مسئله حل میشه.
عباسپور، شما عموتون هم توی کار سیاست بوده و کلن توی خانواده سیاسی رشد کردید. شما خودتون هیچ وقت دلتون نخواسته که وزیر باشید؟
بله، منم بهش فکر کردم، ولی به نظر من وزیر شدن یک مقدماتی، حالا یا یه پستی گرفتن یه مقدماتی نیاز داره. اونم اینه که هم اولا تخصص میخواد، همراهش هم تعهد میخواد. مثلا جمله شهید شمران هست که میگه، میفرمایند که تعهد فقط کافی نیست، باید طرف تخصص هم داشته باشه. و اگه کسی فقط تخصصی نداشته باشه و اون کار رو قبول کنه، متعهد هم نخواهد بود.
پدرتون توی چند سالگی وزیر شدن؟
پدر در سن 30 سالگی وزیر شدن.
شما خودتون توی سن 30 سالگی کجا بودین و چی کار میکردین؟
وارد شرکتی شدم که از این مجموعه وزارت نیرو بود.
آقای دکتر قندی، آقای مهندس کلانتری، آقای دکتر عباسپور، آقای مهندس نعمت‌زاده، این 4 نفر برادرها یه امتیازی دارن با او، اینه که 10 ماه اینا کار دارن میکنن. بعد از 10 ماه کار، 2 تا از همکارا بر روی اینا توافق کردن. این 2 همکار یکی آقای بنی‌صدر، یکی آقای رجایی. چون آقای بنی‌صدر اتفاقا روی این 4 تا آقایون هیچ حرفی نداشتن، از قبلم راجع به اینا که صحبت میشد اظهار موافقت میکردن، بعدم که روی اسم اینا صحه گذاشتن و تصویب کردن. آقای رجایی هم که 10 ماه باز با آقایون کار مشترک در هیئت وزیران کردن، عرض کردم که ایشون هم که اینها رو قبول دارن. پس این 4 نفر آدم امتیازشون اینه که 2 نفر همکار مسئولی که یکی رئیس جمهوری یکی نخست وزیر، هر 2 بر صلاحیت اینا توافق کردن. حیف که خود این آقایون تو مجلس نشستن، ولی اگه تو روشون نبود واقعا من نمیشه از اینا تعریف برای این برادرها داشتم.
فکر میکنین چه اتفاق میفته که یه عده جوون توی همین رنج سنی 30 سال، 31 سال، 32 سال میتونن اینجوری در پست‌های خیلی بالای مملکتی قرار بگیرن، در صورتی که الان جوون‌های ما توی سن 31 سالگی، 30 سالگی تازه خودشون رو پیدا میکنن، شاید بتونن یک شغلی پیدا کنن، شاید نتونن پیدا کنن. چه اتفاقی میفته؟ یعنی چه تفاوتی بین اون دوران و انگیزه هایی که اونا داشتن هست و این دوران و انگیزه هایی که الان هست؟
خود اونهایی که انقلاب کردن در واقع مسئولیت به عهده گرفتن. خب شناختی که از هم داشتن هم مهم بود. اون افراد یه اکیپی بودن، یه تیمی بودن که همدیگر میشناختن، همه تحصیل کرده های خارج از کشور بودن. آقای رجایی که دولت رو تشکیل دادن، خب معرف همدیگه بودن. شهید قندی شهید عباسپور رو میشناختن، شهید قندی آقای نعمت‌زاده رو میشناختن، مثلا اینا به آقای بهزاد نووی رو هم میشناختن، همه با هم توی تیم بودن. برای همین اون تیم در واقع کار رو به عهده گرفت و مسئولیت و فعالیت رو شروع کردن. هم جوان بودن، خب همه تحصیل کرده، همه تقریبا قبل از انقلاب مشغول به کار شده بودن، یک تجربه نسبی داشتن و وقتی انقلاب اتفاق افتاد، خب کار رو اینها خود جوان ها به عهده گرفتن. هم مثل همون اتفاقی توی جبهه های جنگ افتاد، همون جوان ها رفتن در واقع کار رو به عهده گرفتن و خیلی هم موفق بودن. الان متاسفانه این بها به جوان ها داده نمیشه. این طور نیست که شما بگید من جزیره خودم هم، ولی تو این پستم فعالیت میکنم که به کشورم خدمت کنم. اینو نمیپذیرن، میگن نه، حتما باید اون نگرش های سیاسی ما رو داشته باشی که بخوای با بیما ملحق شی که حالا بخوای یه پستی هم بگیری و تو اون پست فعالیت کنی.
آخر رشته شما سیاست بوده، خیلی شاید میتونستین تو این زمینه مفید باشین.
ببینید خود شهدا هم به نظر من یه نظراتی نسبت به فرزندانشون دارن. چرا؟ من توی مقطعی خیلی تلاش کردم که یه پستایی رو تو سن پایین‌تر که به این عقل رشد امروزی نرسیده بودم بگیرم. اگه امروز می‌خواستم اون کارا رو بکنم هیچ وقت نمی‌کردم. ولی من معتقدم خود شهدا هم اولا که میگن شهدا زنده هستن، واقعیتیه. یعنی واقعا نظر دارن روی خانواده‌هاشون. هم والا خداوند که تو قرآن گفتن من ولی فرزندان شهدا هستم و کسایی که در راه خدا شهید میشن نگران نباشن، نگران خانواده‌هاشون نباشن. من اونها رو در واقع سرپرستی میکنم. خب چی از این بالاتر که یه خانواده که فرزند پدرشون و ستون خانواده از دنیا رفته، خداوند بگن که من نگاهم رو به روی اونها در واقع میندازم و مدیریت میکنم. هیچی از این بهتر و بالاتر نیست به نظر من. برای همین جایگاه شهادت خیلی بالاست. ولی خود شهدا و خداوند هم به نظر من اجازه نمیدن که خیلی اتفاقا، حالا اگه خیلی یه نفر خیلی اصرار کنه کاری، اگر اصرار میکنیم اشتباهه. یک بار دو بار آدم میگه، اگه طرف واقعا بخواد استفاده کنه استفاده میکنه، یا مثلا توانایی ها رو میبینن استفاده میکنن. اگر اصرار زیادی بشه این کار غلطه. توی نظام هستی به نظر من این کار درستی نیست. یا طرف عاقبت به خیر نمیشه توی اون پست یا توی اون کاری که قبول کرده، یا اینکه یه اتفاق میفته یا مثلا ممکنه که به ضررش تموم بشه. یه نه من انقدر خوب بودم و انقدر بالاخره پدرم فلانی بوده و انقدر توانایی رو داشتم که این یعنی انسان طوری هست که اون غرور بهش غلبه میکنه و کم کم میگه نه اصلا من خودم خیلی کارم درسته که به اینجا رسیدم. مثلا کی گفته که مثلا این پست به من دادن و من خیلی رفتم خیلی استرا کردم. اولش خیلی رفته استرا کرده، تمنا کرده، دوشم در اون خونه اون شخصی که میخواست پست بده احتمالاً خوابیده. ولی من چرا یه مقاطعی در واقع درخواست کردم که یه پستی رو بهم بدن، الحمدلله نشده بوده و عزیمت دیگه هیچ اصراری نمی کنم و اصلا ندارم که بخوام پستی رو قبول کنم، چون اولا پست قبول کردن کار سختیه، یعنی مسئولیت سختیه.
چقدر پسر شهید بودن توی زندگی شما تأثیر گذاشته؟ یعنی این پدر شما و شهادت پدر شما چقدر روی زندگی شما تأثیر گذاشته؟
اصلا پسر چجوری رشد میکنه توی خانواده ای؟ رفتارهای پدرش رو میبینه و شروع میکنه کپی برداری کردن و همینجور که سنش میره بالا رفتارهای پدر رو میبینه و کپی برداری میکنه و اینجوری در واقع یک پسر میتونیم بگیم که تربیت میشه. حالا هم درسته که مادرم در نقش تربیت فرزند موثره، ولی تربیت ذهنی و فرهنگی فرزند پسر مخصوصا از الگوبرداری پدرش خواهد بود. ولی وقتی این پدر وجود نداره، الگوبرداری فرزند پسر تقریبا حذف میشه، اصلا چیزی وجود نداره به اسم کسی که بخواد الگوبرداری کنه ازش. خیلی سخت میشه.
جایی شده که حرفی زده بشه دلتون بشکنه؟
بله شده، خیلی زیاد. ببینید بالاخره پدر یه حالات حمایتی داره دیگه. ولی این جمله رو که اگه مثلا پدرت فلانی نبود تو مثلا الان اینجا نبودی، یا مثلا تو الان این پست رو نداشتی، یا به خاطر پدرت که مثلا شما اینجوری میتونی کار بکنی، اینجوری میتونی حرف بزنی، یا مثلا فلان جا دعوت میشی به خاطر پدرت خودت، وگرنه مثلا این حرفا رو زیاد شنیدم. شاید این حرفا بیشتر اذیت کرده تا مثلا که بحث سهمیه خیلی برام مهم نبود.
شد مهرت بر جان چون لاله زاران با یاد یاران، ای
اگر شما وزیر نیرو بودین چی کار میکردین؟
اگه من وزیر نیرو بودم سعی میکردم، چون خودم تخصص تو زمینه برق و آب ندارم و بیشتر در واقع تو رشته مدیریت کار کردم، تعهد رو داشتم ولی خب تخصص رو نداشتم، سعی میکردم از افراد متخصص استفاده کنم توی معاونت های مختلف و سعی میکردم مردمی تر باشم. یه دفتر ارتباط مردمی مثلا ویژه میزدم که مردم بتونن راحت بیان صحبتاشون رو یا نامه ها و درخواستاشون رو انجام بدم.
آخرین چهره ای که از پدرتون تو ذهنتون مونده چه چهره ایه؟
من یادم نیست اینو خواب دیدم یا میگم چون سنم پایین بود به صورت خواب و بیداری بود یا واقعا من بیدار بودم، ولی اینطور خاطرم هست که یک بار تنها تصویری که دارم از ایشون همینه فقط، یعنی هیچ تصویر دیگه ای ندارم. حالا مادر میگن پدر مثلا حتی هماهنگ کردن ما میرفتیم به زادخونه ما رو اونجا میدیدن، مثلا خونه چون نمی اومدن کارشون زیاد بود مثلا ماشین میفرستادن، ماشین میمد ما رو میبرد وزارت خونه و اونجا مثلا ما رو میدیدن. من این رو اصلا یادم نیست، ولی یه تصویر یادم اونم اینه که یه بار زنگ در خونه رو زدن و من در باکنم مثلا پدرم با یه دونه کاپشن سبز در وایس داده بودن، فقط همین تصویر رو دارم. حتی بعدش چی شد اومدن تو نیومدن، حتی من اینو خواب دیدم، اینو اصلا یادم نیست.
در کنار خانم فاطمه همدانیان هستیم، همسر شهید حسن عباسپور. ما اینجاییم که از شما بشنویم در خصوص روز هفتم تیر. در روز هفتم تیر چه اتفاقی افتاد؟
طبق معمولیشون خیلی زود رفتن سر کار. منتظر بودم دیگه آخر شب بشه که ایشون برگردن. ساعت تقریبا همون 8 و اینا بود، تلفن‌ها شروع کرد به زنگ زدن.
8 شب
که این اتفاق افتاده بود و می‌خواستن بدونن که آقای عباسپور اونجا بوده یا نبوده تو اون برنامه، که من اصلا خبر نداشتم. من تلفن‌ها که جواب میدادم گفتن ایشون هستن منزل، میگفتم نه. بعد دوباره همینطور، خب همیشه تلفن میشد ولی اون شب خیلی زیاد، و من شک کردم، گفتم چی شده. دیگه یواش یواش پاسدارشون اومد خونه ما، من ساعت 10 شب بود، من این تلفن میزدم تلفن رو جواب نمیداد. اومدن گفتن که بیاین بریم اونجا منزل پدرتون. گفتم چرا؟ گفتن حالا بریم اونجا باشیم تا آقای عباسپور بیان. دیگه ما اومدیم اینجا بود دیگه، خیلی سخت بود، خیلی شب سختی بود. ما تا صبحش هم نفهمیدیم، چون اینا راهی داشتن از زیر اون آوار در می بردن و بیمارستان می بردن، خب تیکه تیکه بود، نمیدونستن که کیا هستن کیا نیستن، ما هم خبر نداشتیم. ولی خب من خونه پدرم که اومدم با بچه ها، همون پاسداری که بود اومد رفت تو اتاق جلویی، رادیو رم برد اون تو که و میخواست از طریق رادیو متوجه بشه. آخرش هم از طریق رادیو ما متوجه شدیم، یعنی صبح اول وقت اسامی رو میخوندن، یه سری خوندن که نبودیشون، سری دوم ایشون توی اسامی بود که شهید شدن.
یعنی هی گوشتون به رادیو بود؟
نمیذاشتن منم گوش کنم. اون خود پاسدار اصلا در رو قفل کرده بود، میگفتش که من باید اینجا باشم، مثلا اصلا نمیگفت چرا، یا مثلا من میگفتم خب آخه بیم بریم اونجا ببینیم چه خبره. گفت نه خوبن، ایشون اصلا اونجا نبوده، منو دلداری میدادن. بعد فقط ایشون بود که پای رادیو داشت گوش میکرد، و بعد وقتی که اسمو شنید در رو باز کرد، ما فهمیدیم که این اتفاق افتاد.
بعد از اون حادثه چه اتفاقی افتاد؟
بعد از این اتفاق خب خیلی سخت بود برا من، خیلی مشکل بود، یعنی واقعا اصلا تا یه مدتی من نمیتونستم فکرشو بکنم که حالا بعدن چی میشه، چه اتفاقی میفته، من با بچه ها چی کار کنم. مثلا اینا خیلی وابسته شده بودن به پدر، خیلی. خدا کمک میکنه، واقعا خدا کمک کرد. میگن اول خدا صبرشو میده بعد میبره، همینطور بود.
رزمنده های دهه 60 فقط پشت سنگر نبودن، یه سری از رزمنده ها پشت تریبون بودن، فریاد رسای عشق و اقتدار این مردم می شدن. یه سری از بچه هامون اسلحه به دست گرفتن و یه سری قلم و سوگند خوردن که پای عشقشون بیستن. آره جنگ سخت بود، ترس از منافقین بود، شهادت بود، اما از دل همین جنگ که برای ما حکم دفاع از عشق رو گرفت، چه یادگارها که نموند. حالا از دهه 60 به طواف چشای تو اومدیم، اینجا اطراف تهران، میدان شهدا.
امروز در راه روشن فردا، دنیا میبیند عزم ما را، فردا دنیا با حیرت خواهد دید، ایران فاتح قله ها را همواره در احتزازیم، سر بلند و سر فرازیم، در راه سازندگی با هم یک دل و یک صدا، هم ره و هم نوا می‌سازیم فردا را، با هم یک دل و یک صدا، هم ره و هم نوا می‌سازیم فردا ما. در راه می‌بیند از ما را.
منطقه شما ترور است.